ساعت 22 به وقت تهران است. صدای ما را در مجله شبانگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شبانگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 43 دقیقه ببخشید شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام و شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای دولتی سوریه روز شنبه شهر استراتژیک قصی را که در دست مخالفان است گلوله باران کردند. نیروهای دولتی سوریه همراه افراد حزب الله لبنان یک هفته است که این شهر را در نزدیکی مرز لبنان محاصره کرده و زیر حملات سنگین گرفتند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز شنبه با تایید حضور افرادش در جنگ قصی گفت که پیروزی سنی ها در سوریه لبنان را تهدید می کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، دست کم 22 نفر که 18 تن از آنها از مخالفان هستند روز شنبه در قصیر کشته و ده ها تن زخمی شدند. از سوی دیگر، ائتلاف ملی سوریه برای سومین روز در استانبول ترکیه به نشست خود ادامه داد. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با تکذیب اعزام نیروی نظامی به سوریه گفته است که جمهوری اسلامی اعتقادی به اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد و سیاست ایران در قبال بحران سوریه صلح طلبانه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی افزوده است که دشمنان مردم سوریه با این گونه ادعاهای دروغین قصد دارند شکست‌های خود را توجیه کنند. نشست موسوم به دوستان سوریه متشکل از آمریکا، ترکیه و تعدادی از کشورهای غربی و عربی چند روز پیش در بیانیه‌ای به حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه اشاره کردند و خواستار توقف فوری آن شدند. سعید جلیلی از نامزدهای ریاست جمهوری 24 خرداد ایران میگوید در صدد گسترش نفوذ اسلام و فاتح کردن آن در جهان است. سعید جلیلی در همایش انتخاباتی خود در روز جمعه افزوده است که در صدد خشکاندن ریشه های رژیم صهیونیستی و نظام های سرمایه‌داری و کمونیستی هستند و هر کس که سکاندار قوه مجریه می شود باید بتواند با برنامه ریزی دقیق امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آن را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در تجمع انتخاباتی سعید جلیلی در ورزشگاه شیرودی تهران، افرادی از جمله علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی که معاون شورای امنیت ملی کشور و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز است، همراه محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد فعلی در دولت محمود احمدی نژاد، حسین نقوی، حمید رسایی و مهدی کوچکزاده نمایندگان مجلس و حسین الله کرم از اعضای انصار حزب الله از جمله شرکت کنندگان بودند. حسن روحانی نامزد دیگر انتخابات و عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز شنبه در تبلیغات انتخاباتی گفت که باید از ناامیدی و یأس پرهیز کرد، چرا که به گفته او این پیام خطرناکی است که دشمنان صادر می‌کنند. ستاد جوانان اصلاح طلب حامی محمد خاتمی و نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات اعلام کرده است که با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی دیگر نامزدی در انتخابات ندارد و فعالیت خود را متوقف می‌کند. در این بیانیه که در سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی چاپ شده، رد صلاحیت آقای رفسنجانی غیر منصفانه توصیف شده و افزوده شده است که توقف فعالیت این ستاد به معنای ناامیدی و دست کشیدن از تلاش برای بهبود وضع موجود در ایران نیست. شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، میگوید این انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیست. خانم عبادی به انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرده و گفته است که به عنوان اولین گام برای حل بحران سیاسی موجود در ایران، لازم است زمینه شرکت شهروندان در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. شیرین عبادی همچنین به رد گسترده صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرده است. و بر اثر انفجار در کنار اتوبوس حامل ایرانی‌ها در سامره عراق، 5 ایرانی کشته و 17 نفر زخمی شدند. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری‌ها گفتند که این گروه بدون مجوز از این سازمان به سفر رفته بودند و مجروحان در بیمارستان شهر بلد عراق بستری هستند. دوشنبه گذشته هم بمبی در کنار اتوبوس حامل ایرانی‌ها منفجر شده بود که 4 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. و پلیس پاکستان اعلام کرده است که آتش گرفتن یک اتوبوس مدرسه در شرق این کشور موجب کشته شدن 16 کودک و یک معلم شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این حادثه که صبح شنبه در گجرات روی داد، همچنین تعدادی از کودکان مجروح شدند. بر اساس این گزارش، کودکان کشته شده بین 6 تا 12 سال سن داشتند. دلیل آتش سوزی نشت سوخت از اتوبوس حامل دانش آموزان اعلام شده است.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. اما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ کشته شدن 16 دانش آموز در حادثه انفجار مینیبوس مدرسه در پاکستان. اتهام آمریکا به ایران برای دست داشتنش در برخی حملات هکری تازه علیه شرکت‌های آمریکایی. و نگاهی به مجموعه از گزارش‌های تحلیلی درباره هفتمین انتخابات ریاست جمهوری. با ما بمانید. در حادثه انفجار یک مینیبوس مدرسه بامداد شنبه 16 دانش آموز در پاکستان کشته و شماری مجروح شدند. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
به گفته پلیس، نشت بنزین و جرقه ناشی از اتصال مدار برق باعث انفجار مخزن گاز در مینیبوس شده است. به گفته پلیس، مینیبوس حامل دانش آموزان از نوع دوگانه سوز گازی و بنزینی بوده است. بنابر گزارش‌ها 16 دانش آموز و یک آموزگار زن جان خود را در اثر سوختگی از دست دادند. به گفته لیاز احمد، افسر پلیس پاکستان، 5 دانش آموز نیز در این میان زخمی شدند که جان 3 تن از آنها وخیم گزارش شده است. حادثه آتش سوزی در مینیبوس حامل دانش آموزان بامداد شنبه در 200 کیلومتری شمال غرب اسلام آباد و در منطقه گجرات ایالت پنجاب هنگامی روی داد که مینیبوس دانش آموزان را به یک مدرسه خصوصی می برد. سرنشینان مینیبوس 25 نفر بچه های 6 تا 12 ساله بودند. روز شنبه در پی حادثه جمعیت انبوهی از خیشاوندان قربانیان آتش سوزی و مردم مقابل بیمارستان تجمع کردند و برای شناسایی قربانیان آزمایش های دی ان ای در جریان است. بنابر گزارش ها یک دانش آموز دختر در میان سرنشینان مینیبوس گفته است که قبل از آتش سوزی بوی قوی بنزین کابین را فرا گرفته و دانش آموزان از راننده خواستند که اتومبیل را متوقف کند. پس از آنکه راننده سرعت را کم می کند، این دانش آموز و شمار دیگری خود را از مینیبوس بیرون می اندازند. دانش آموز مذکور می گوید که راننده مینیبوس در پی انفجار و هنگامی که شعله های آتش مینیبوس را در بر می گرفت فرار کرده است. مقامات محلی نیز اعلام کردند که راننده متواری تحت تعقیب پلیس است. به گفته پلیس، راننده هنگامی محل حادثه را ترک کرد که بچه‌های به دام افتاده در شعله های آتش فریاد کمک سر دادند و راننده می توانسته شماری از آنها را از مرگ نجات دهد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه در بیانیه‌ای از مسئولان بهداری خواست در معالجه بچه‌های آسیب دیده بهترین امکانات ممکن را به کار گیرند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آمریکا میگوید ایران در شمالی از حملات هکری تازه علیه برخی شرکت‌های آمریکایی فعال در بخش انرژی دست دارد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از مسئولان آمریکایی، این حملات نشان دهنده پیشرفت مهارت‌های ایران در انجام حملات سایبری در طول یک سال و نیم گذشته است. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش نیویورک تایمز.
مقام‌ها و کارشناسان امنیت شرکت‌ها در آمریکا سرگرم بررسی موج جدیدی از حملات کامپیوتری علیه شرکت‌های آمریکایی هستند که به گفته آنها از ایران صورت گرفته است. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در روز جمعه، این حملات بالقوه مخرب تاکنون چندین شرکت آمریکایی فعال در بخش انرژی از جمله نفت، گاز و برق را هدف قرار دادند. به گفته مسئولان آمریکایی، هدف این حملات نه جاسوسی بلکه خرابکاری بوده و بیشتر برای بررسی چگونگی به دست گرفتن کنترل ساختارهای عمده پردازش انجام شده است. به گزارش نیویورک تایمز، در حالی که تحقیق درباره این حملات هکری از چند ماه پیش شروع شده، مقام‌های دولتی و کارشناسان مختلف آمریکایی روز جمعه ایران را منبع این حملات دانستند. آنها میگویند گرچه مدرک کافی برای اطمینان خاطر یافتن از دست داشتن دولت ایران در این حملات هکری ندارند، ولی با توجه به کنترل متمرکز اینترنت در ایران، تصور انجام این حملات بدون اطلاع دولت ایران دشوار است. در تابستان سال گذشته بیش از 3000 کامپیوتر شرکت آرامکوی عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت جهان به شمار می رود، هدف حمله ویروسی قرار گرفتند. مقامات امنیتی آمریکا پس از انجام تحقیقات ایران را عامل حمله سایبری به شرکت آرامکو و همینطور یک شرکت تولید کننده گاز قطری به نام راسگس اعلام کردند. شرکت راسگس دومین تولید کننده گاز مایع طبیعی در جهان است که آن هم قربانی حمله سایبری شده بود. بنابر گزارش نیویورک تایمز، به نقل از مسئولان آمریکایی، این حملات نشان دهنده پیشرفت مهارت‌های ایران در انجام حملات سایبری در طول یک سال و نیم گذشته است. از آنجا که این حملات راهی برای انتقام‌جویی دولت ایران علیه حملات بدافزاری آمریکا و اسرائیل و همینطور تحریم‌های اقتصادی فراهم می‌کند، دولت اوباما این موضوع را با اهمیت تلقی می‌کند. علیرضا میریوسفی، مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در واکنش به گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره شباهت حملات سایبری تازه به آنچه سال گذشته برای رایانه‌های شرکت عربستانی آرامکو رخ داد، ادعای مربوط به دست داشتن دولت ایران در این حملات را رد کرده است. به گفته علیرضا میریوسفی، ایران هرگز در انجام چنین حملاتی علیه همسایگانش در خلیج فارس دخالت نداشته و خود قربانی حملاتی همانند بدافزار استاکسنت در سال 2010 قرار گرفته است. مقام‌های دولتی آمریکا همچنین ایران را منبع حملات جداگانه‌ای توصیف می‌کنند که از پاییز سال گذشته علیه مؤسسات مالی آمریکایی آغاز شده و از آن جمله توانسته با قطع متناوب شبکه برخی بانک‌های آمریکایی خسارتی چند میلیون دلاری برای آنها به بار بیاورد.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم.
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
خب در ادامه نوبت میرسه به قسمت تازه از سری برنامه هفتمین انتخابات که مجموعی از گزارش‌های تحلیلی به بهانه تازه‌ترین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه. در این سلسله برنامه تا امروز مروری داشتیم بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا سال 1368 خورشیدی. امروز و در این برنامه دو انتخابات در سالهای 1368 و 1372 رو مرور میکنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1368 به ریاست قوه مجریه ایران رسید و برای 8 سال در این سمت باقی موند. آقای هاشمی رفسنجانی پیشتر و از سال 1359 ریاست مجلس رو هم بر عهده داشت و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع و جانشین فرمانده کل قوا در ماهای پایانی جنگ عراق و ایران بود. به گزارش بهروز کارونی در یکی دیگه از سری برنامه‌های هفتمین انتخابات توجه کنید.
هفتمین انتخاب.
در ششم مرداد سال 1368 پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این انتخابات 54 روز پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد و در این حال 54 روز پس از انتخاب رئیس جمهور وقت آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی و رهبر جدید جمهوری اسلامی. انتخاب آیت الله خامنه‌ای به این سمت پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در نشست اضطراری مجلس خبرگان انجام شد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر رحمت‌الله خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
به دلیل این تغییرات و تحولات انتخابات ریاست جمهوری یک ماه و نیم زودتر برگزار شد. میتوان گفت دلیل اصلی این موضوع نیز آن بود که آیت الله خامنه‌ای دیگر رئیس جمهور نبود. در این انتخابات حدود 80 تن از جمله بابک زهرایی رهبر حزب کارگران سوسیالیست پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 که مدتی نیست در دهه 60 زندانی شده بود نامزد شدند، که تنها 2 تن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عباس شیبانی نماینده مجلس تاییدیه شورای نگهبان را کسب کردند. اما فضای انتخابات و رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری چگونه بود؟ آن هم در فضای جدید سیاسی ایران. البته میشد حد زد که کفه ترازو به سود اکبر هاشمی رفسنجانی سنگینی میکرد. سیاستمدار و روحانی که مرد قدرتمند ایران پس از آیت الله خمینی به شمار میرفت. او در این انتخابات بیش از 15,500,000 رای کسب کرد و آقای شیبانی نیز تنها حدود 635,000 رای به دست آورد. انتخابات سال 68 با شرکت بیش از 16,450,000 تن برگزار شد و این در حالی بود که بیش از 30 میلیون تن واجد شرکت در انتخابات بودند. به عبارت دیگر تنها حدود 54% واجدان شرکت در انتخابات پای صندوق‌های رأی رفتند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس دلیل عدم رغبت گسترده مردم برای شرکت در انتخابات را به این دلیل می‌داند که به طور کلی رقابت ریاست جمهوری در ایران بین سال‌های 1360 تا 1372 درون حکومتی نبود و به گفته او خودی‌ها به شکل جدی با هم رقابت نمی‌کردند.
در تمام این دوران کسایی که در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای آمدن افرادی بودن که حتی بعضیشون به خود آقای هاشمی آقای خامنه‌ای رای داد. دوره ریاست جمهوری سال 1368 تازه جنگ تمام شده و به عبارتی یک انتخابات تقریبا شکل سوری داشت، یعنی سوری حتی رقابت در اون حکومتی هم توش وجود نداشت. این به این نکته باید توجه کرد.
از سال 1368 تا 1372 تغییرات زیادی در ایران روی داد. ایران دیگر ایران دوره جنگ نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی چهره ایران را تغییر داده بود، ضمن اینکه دولت او می‌کوشید مناسبات بهتری را با غرب ایجاد کند. احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد از سیاست‌های اقتصادی آن دوره می‌گوید:
بعد از پایان جنگ و نسل و انتخاب رئیس جمهور جدید تحولاتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیره که شاید بشه گفت مهمترین ممیزه اون خصوصی سازی. افزون بر این سیاست درهای باز اعمال میشه به این معنا که واردات از حدود 16 میلیارد دلار به نزدیک 30 میلیارد دلار میرسه در این و به طور کلی سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه. به خاطر اینکه منابع سرمایه گذاری در ایران محدود بوده، خب استفاده میشه از استقراض، قرض گرفتن از بانک مرکزی و همچنین از خارج. به همین دلیل هم است که بدهی های ایران، بدهی های خارجیش تا حتی 23 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه که بعد از این سرمایه گذاری ها و اون سیاست های درهای باز واردات، نرخ رشد اقتصادی که منفی بود به حدود 6% به طور میانگین افزایش پیدا میکنه. تبعات این رشد اقتصادی سری یکی تورمی بود که یکی از بالاترین تورم هایی در اقتصاد ایران هست، حدود 50% در همین دوره اتفاق میفته، ولیکن این تورم کاهش پیدا میکنه و این سیاست درهای باز خصوصی سازی و همچنین توجه به مصرف باعث میشه که سطح زندگی از دوره جنگ فاصله میگیره، افزایش پیدا میکنه و اشتغال هم تا حدی به وجود میاد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در روز 21 خرداد سال 1372 برگزار شد که از میان 128 نامزدی که ثبت نام کرده بودند، تنها 4 شخص توسط شورای نگهبان تایید شدند. این 4 نامزد احمد توکلی، دبیر اقتصادی روزنامه رسالت، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رجب علی طاهری، مجری طرح سازمان صنایع دفاع و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت بودند. این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری از سال 1360 به بعد نبود، زیرا احمد توکلی از آنچه بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی، کم اعتنایی کارگزاران دولتی به مشارکت سیاسی مردم و رفاه طلبی مینامید انتقاد می‌کرد. اما هواداران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به دگرگونی وضعیت اقتصادی ایران در 4 سال گذشته به این انتقادها پاسخ می‌دادند. بر اساس گزارش وزارت کشور، در انتخابات سال 1372 بیش از 33 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد حدود 16 میلیون و 800 هزار تن شرکت کردند و رأی دادند. نتیجه انتخابات چه بود؟ احمد توکلی بیش از 4 میلیون، عبدالله جاسبی حدود 1 میلیون و 500 هزار، رجب علی طاهری حدود 400 هزار و اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از 10 میلیون و 560 هزار رأی کسب کردند. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 اولین انتخاباتی بود که تا حدودی انتخابات حالت رقابتی داشت، در این حالی که فضای سیاسی برای نقد حاکمیت وجود نداشت. آقای احمد توکلی، رقیب آقای هاشمی رفسنجانی که از تبار سیاسی مشترکی با آقای هاشمی رفسنجانی بود و نزدیک به جناح اصولگرای اون موقع مشهور به جناح روحانیت مبارز بود، انتقاداتی رو متوجه سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی کرد که در اون مقطع تونست این انتقادات در بین مردم جا باز کنه و رأی رو در برخی از مناطق برای خودش کسب کنه. ولی مجموعاً فضای سیاسی فرهنگی جامعه در اون سال بسیار فضای بسته‌ای بود، فضای تحرک سیاسی برای احزاب چپ، احزاب موسوم به همسو با روحانیون مبارز آنچنان فراهم نبود و مطبوعات آزادی که بتونن اطلاع رسانی شفاف رو داشته باشن هم نبود. تنها رسانه ملی، رسانه صدا و سیما بود که در اختیار برادر آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای محمد هاشمی رفسنجانی، که او هم در کلیه پروپاگاندهای همسو با آقای هاشمی رفسنجانی از این رسانه به نحو احسن استفاده میکرد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم در اون مقطع به شدت از آقای هاشمی و دولت ایشون حمایت میکردن و آقای هاشمی در واقع همه عوامل برای پیروزی رو در اختیار داشت.
به این ترتیب بود که آقای هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به خیابان پاستور تهران رفت. دوره‌ای که اگرچه او سیاست‌های اقتصادیش را ادامه داد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری به ویژه در عرصه فرهنگی مواجه شد. انتقادهایی که همزمان با شکل‌گیری انصار حزب‌الله، گروه هوادار رهبر جمهوری اسلامی بود. در این حال سیاست خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی تحت شعای مسائلی مانند ترور برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در برلین قرار گرفت که مانع عادی سازی مناسبات با غرب به شمار می‌آمد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
خب در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو، برنامه‌ای که همکارم آرش حسنیان رو تهیه میکنه و روزانه اون رو میتونید بشنوید. برنامه است که بررسی میکنه هر از گاهی در ارتباط با زندانیان سیاسی ایران رو هر بار در برنامهش بررسی میکنه و برنامه امروز هم در ارتباط با یکی از همین زندانیان بهزاد نبوی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
چریک پیر، این عنوان از آن پیرمرد 70 ساله است که در سال 1347 با تعدادی از دوستانش با تشکیل گروهی با مشی مسلحانه حضورش در فعالیت‌های سیاسی را رسمیت بخشید. زندانی سیاسی دوران محمد رضا پهلوی که 2 ماه بی‌وقفه بازجویی شد و 20 ماه در سلول‌های انفرادی آن زمان زندانی بود. در دولت محمد علی رجایی معاون اجرایی نخست وزیر بود و پس از آن وزیر مشاور میرحسین موسوی شد. در دوره دیگر به وزارت صنایع سنگین رسید. او در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق ریاست بر سازمان بسیج اقتصادی را بر عهده داشت، سازمانی که توزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در دوران آن جنگ را انجام می‌داد. بهزاد نبوی از اعضای ارشد حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 6مین دوره مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس شد. او یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با شمار دیگری از فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی و روزنامه‌نگاران بازداشت شد. بهزاد نبوی از جمله افرادی بود که در دادگاه دست جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات شرکت داده شد. بهزاد نبوی در همان دادگاه تأکید کرده بود که به میرحسین موسوی خیانت نمی‌کند. فشارهای بازجویی در دوره بازداشت موقت و کهولت سن بهزاد نبوی باعث شد تا او در مهر ماه سال 88 از زندان به بیمارستان انتقال یافته و تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دی ماه سال 88 در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. یکی از موارد اتهامی به نایب رئیس مجلس ششم در آن دادگاه اخلال در ترافیک تهران و حضور در راهپیمایی روزهای 24 و 25 خرداد ماه ذکر شده بود، حالان که او روز 23 خرداد ماه بازداشت شده بود و در روزهای ادعا شده در کیفرخواست زندانی بود. حکم 6 سال زندان صادر شده برای نبوی در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. در اسفند ماه سال 88 بهزاد نبوی توانست از مرخصی درمانی استفاده کند، اما طرح شکایت او و 6 تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب از سرتیپ پاسدار مشفق به دلیل دخالت سپاه پاسداران در انتخابات سال 88 به زندان بازگردانده شد. بهزاد نبوی دوران زندان خود را در بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه و در انفرادی می گذراند و در مقاطعی با متهمان پرونده نزدیکان به اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که به رمالی متهم هستند همبند بوده است. در شهریور ماه سال 91 سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تفهیم اتهاماتی جدید به بهزاد نبوی خبر داد. امضای نامه‌های ساختارشکن از داخل زندان، شکایت از سرتیپ پاسدار مشفق و نشان داده شدن تصویر او از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج کشور به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام به این فعال سیاسی اصلاح طلب تفهیم شد. بهزاد نبوی که از مسن‌ترین زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران به شمار می‌رود، از دیسک کمر، بیماری‌های قلبی و عروقی و کلیوی رنج می‌برد. او در این 3 سال بارها از زندان به بخش CCU بیمارستان‌های بیرون از زندان انتقال یافته، اما همچنان در بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهداری می‌شود.
در ساعت 22 و 29 دقیقه و 30 ثانیه وقت تهران هستیم. این برنامه مجله شبانگاهی بود که همینجا به پایان میرسه. با من مرتاد قاسم فر در این برنامه همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا همراه بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم نهایی است.
و جونگین زویا پاکستان بای نون فادان رمینشین دونبا یویی وان گو چانچین جونگین زویا
اون نمیشه که با بنز بخواد بره بیاد با نمیدونم خونه چنانی داشته باشه و اسباب زندگی اون چنانی، اون وقت انتظار داشته باشه که مردم ساده زندگی.
Yeah.
چن شوام نازنین دیر و یارانم ری جو زمین شمیر دانه هم تشنه یارانم آی کلنجه کلنجه کلنجه گان ناز اگر بچندی آی کلنجه کلنجه کلنجه گان ناز اگر بچندی آی سجل اگر رو بیرا تا بچنگم مال بازی آی سجل اگر رو بیرا تا بچنگم مال بازی
Vatanım gözəlsən, sevgim canımsan Ey vətən varlığım, ağım salımsan Ana damarımda axan qanımsan Vətənim sevgilim, ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Sevgilim, ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Vətənim sevgilim, ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Ey gözəl İranım, can sənə qurban Yaşa hörmətlə Olsun ki yaşasın Xəlqin izzətlə Sev ana vətənin Saf məhəbbətlə Vətənim sevgilim Ey gözəl İran Ey gözəl İranım Can sənə qurban Sənlə sağlamdır Bir nəfəs yaşamaq Sənsiz haramdır Bir nəfəs yaşamaq Sənsiz haramdır
sevgilim ey güzel İran, ey güzel İran'ım can sana kurban, ey güzel İran'ım can sana kurban.
بر روی خط فردا.
اول از همه میخواستم بگم من تمام نقاط سیاه کارنامه آقای هاشمی رو قبول دارم و نمیخوام بزنم زیرشون، اما میخوام بگم که شرایط فعلی کشور راهی نداریم به غیر از این که آقای هاشمی رو انتخاب کنه. یه سری از دوستان من شنیدم میان روی خطتون بهتون میگن که بیایم رأی ندیم تا انتخابات نامشروع باشه و تمام جهان متوجه بشن که ما این نظام رو قبول نداریم. من میخواستم به این عزیزم بگم مگه ما سال 88 رفتیم و این همه تظاهراتیم به تمام جهان نشون ندادیم که این نظام رو ما قبول نداریم؟ چی شد؟
رأی نمیدیم به هاشمی رفسنجانی، هم رأی نمیدیم. این آوردن بهونه است چجور آخرین نفر ثبت نام کرده مگه میشه؟ منم آذربایجانی ام، هیچ کس رأی نمیده و رأی نخواهیم داد. این همه به ما ظلم کردن، این همه فشار آوردن به ما، بیاید ما مردونگی کنیم، رأی ندیم، یه سری ببینیم چی میشه.
این انتخابات یک سوء استفاده از طرف رژیم که این بازی رو در آورده که بتونه فقط مشروعیت به این رژیم بده و تحریم کردن این انتخابات به نفع تمام مردم ایران.
صدای شما صدای فرداست.
میگم بارم خرابات جامه، گوشه خرابات بارم شو منزلگامه، امیدم یه سی ساقی بده ای پناهم، من بی نابی نامه ها وارگم کرده راهم، تا گر بشناسم ساقی و جامی، جان شیرین می ها وار فداکم نامی، جان شیرین می ها وار فداکم نامی، ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
چرن شوی بسات رو بای بسات کرد پارچی بود چرن شوی خرز رو بای خرز پرچی چی بود چرن شوی ارباب رو بای ارباب کرد پیزدش چرن شوی دارا رو بای دارا درم پیدش تیجی جان آی تیجی جان آی تیجی جان آی تیجی جان اخ نزن تیجی کب بزن تیجی اخ نزن تیجی کب بزن تیجی چرن شوی کس که رو بای کس بی چند گوشته بی کار و بی آرهمت خونه که بدوشته چره بوشوی کسی که بوبای کسی بی چند روشته بی کار و بی آرهمت خونه که بدوشته دیدی جان آی دیدی جان آی دیدی جان آی دیدی جان اخ نزن تیدی کب بزن تیدی اخ نزن تیدی کب بزن تیدی اخ نزن تیدی
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دیگر نمانیم که تو را گفته یه
خدا گفته که ما دور از تو باشم، خدا گفته که ما دور از تو باشم، ز غم باری تر از موی تو باشم، خدا داده به تو حسن و جمالی، خدا داده به تو حسن و جمالی، که ما در حسرت روی تو باشم، که ما در حسرت روی تو باشم. بیا تا قبله دیگر بدانی، بیا تا قبله دیگر بدانیم، که تا ناگفته دیگر نمانی.
بیا تا قبله دیگر بدانی، بیا تا قبله دیگر بدانی، که تا ناگهزه دیگر نمانی. برکشم از سینه فریاد، زمو مجنون تری کی دیده لیلی، زمو مجنون تری کی دیده لیلی، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد. بیا تا قبله دیگر بدانی، بیا تا قبله دیگر بدانیم، که تا نادیده